Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق یا رگهای بدن هستیم تا در مورد یک بیماری بسیار شایع و آزاردهنده با نام واریس صحبت بکنیم. واریس اینمی اختلال در رگهای اندام تحتانی یا پاهای ماست که به صورت بزرگ شدن رگها، پوندیدگی و تورم و آماس اونها مشاهده میشه. راجع به علتها، زمینها، مراقبت، درمان و معالجش میخواییم صحبت بکنیم. امید است که شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب حسنی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صیب حسنی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف علمی و ساده از مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای اندام تحتانی برای ما بگوین، چون گاهی وقت بعضی تغییرات بسیار جزئی را ممکنه مردم واریس بدانن، بهتر است ما تعریف علمی را بدانیم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در ارتباط با بیماری واریس، این قسمت رو باید توضیح بدیم که برجستگی های کرمی شکل یا همون عروق بزرگ شده سطحی اندام تحتانی که گاهن در اندام فوقانی هم ممکنه اتفاق بیفته، در اندام تحتانی خب بیشتر وضوح داره، بیشتر مبتلا به مردم هستش، اینو ما میگیم واریس.
بله.
و اون چیزی که مورد سوال خیلی میتونه باشه، هر برجستگی عروقی رو نمیتونیم به اون سمت واریس تعریف بکنیم. ببینید، خود عروق بدن دستبندی که بشن عروق عمقی و عمق سطحی هستند، یعنی آناتومی و ساختار طبیعی بدن هر شخصی این دو دست رگ رو داره در خودش و برای کارکرد مناسب بدن اینا لازم هستند.
بله.
وقتی که بیش از اندازه این عروق بزرگ بشن و شکل نامناسب به خودشون بگیرن، اون موقع دیگه ترم بیماری واریس رو اطلاق میکنیم و مراحل اولیش اشکالی که شما تو سوالتون مطرح کردین، اون عروق ریز رو، عروق رتیکولار و شبکه های مورگی خیلی درشت ریزی هستش که میتونه رشد بکنه، در آینده بیمار رو مستعد واریس بکنه، ولی اونا هنوز به سمت واریس نرفتن. واریس طبق تعریف زمانی گفته میشه که سایز رگ از یه اندازه ای که معنی 3 میلیمتر در نظر میگیریم بزرگتر باشه و شکل غیر طبیعی به خودش بگیر.
بسیار خوب دکتر صاحب، افراد به خصوص خانم ها که خوب زیادتر از آقایان مصاب و مبتلا به واریس میشن، اینا میگن که ما به خاطری که زیاد کار میکنیم سر پای ایستاد میشیم، این مشکلات برای ما پیش میاد. لطف کنین در مورد اینمی علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای ما بگوین.
ببینید، واریس واقعیتش انظر علت هنوز به طور قطع مشخص نشده. اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به واریس داشته باشیم، واریس به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشه که ما نوع اولیه‌اش که بیشتر مردم باش روبرو هستن رو با توضیح میدیم خدمت شما. یعنی یک تغییری در جدار عروق رخ میده، حالا به هر دلیلی که بعدها ریسک فاکتورها و عوامل خطر رو بخوایم اکسپرکت کنیم، باعث میشه این مسئله تشدید بشه و جدار رگ مستعد بزرگ شدگی، گشاد شدگی میشه و خون درش میمونه و این اتفاقات بعدی بیماری والیس رو درش رخ میده که معمولا اینو بهش میگیم بیماری اولیه. یعنی هیچ عامل زمینه‌ای که بتونه رگ رو مستعد این مشکل بکنه در بدن شخص وجود نداشته.
بله.
اما بعضی افراد هستن به خاطر بیماری‌های وریدی و عمقیشون که دچار لخته میشه، این بیماران بعدها عروقشون سفت میشه به خاطر تغییرات التهابی که رخ داده، گشاد شدگی هست، سفت شدگی هست و نارسایی زمینه‌ای پیدا میکنن و به دنبال اون این واریس‌ها اتفاق میافتن. اینو میگیم بیماری واریس ثانوی که تشخیصش بوده پزشک هست. این مریض باید بیاد و شرح حالش رو میده.
بله.
و مشخص میشه که چه نوع هست و بر اساس همون نوع درمان خودش رو میگیره. اما راجع به ریسک فاکتورها که شما فرمودین، بله، ریسک فاکتورهای اولیه‌ای که ما بخوایم ذکر بکنیم، وایسادن خیلی طولانی مدت هست، وزن خیلی سنگین هست، جنسیت میتونه باشه، سابقه فامیلی، مصرف داروها و و که علل خیلی بلند و بالایی میتونیم ذکر بکنیم براشون به کار ببریم.
بله.
ولی اون چه که مهمه، خیلی از افراد شاید این رو هم نداشته باشن، وزن سنگین رو نداشته باشن، سر پای ایستادن خیلی طولانی مدت رو هم نداشته باشن و دچار بیماری میشن. گفتم علت اصلی واقعا ناشناخته است که چه عاملی 100% باعث این مسئله میشه.
بله.
و مطالعاتی که الان وجود داره میگه این عوامل خطر اگر وجود داشته باشه، ریسک رو بیشتر میکنه، خطر رو بیشتر میکنه و بهتره ما جلوی مسئله رو بگیریم. به عنوان مثال کسی که خب مرتب سر پا وای میسه، خب اگه وزنم سنگین بشه، خب دو تا فاکتور هم جمع میشه، مشکل برای بیمار درست میکنه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ما بگیم اگر طرف حتما کارش کار سنگینی هست دچار این مشکل بشه. خیلی هستن کارشون هم کار سنگینه ولی یک دونه وایس هم تو پاشون وجود نداره. پس به طور خلاصه بخوایم بگیم، عامل اصلی ژنتیک رو باید حتما در نظر داشته باشیم که میتونه باعث این مسئله بشه، ولی ریسک فاکتورها و عوامل خطر بعدی این مسئله رو تشدید میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، میدانیم که واریس و بزرگ شدن و پوندیدگی و برجستگی رگها و عروق در پاها به هر حال مشکل آفرین است، مخصوصا برای بعضیا از نظر زیبایی و ظاهر قضیه در میان سالی و اونایی که جوان هستن، اما کمش هم برایشان مشکل آفرین است و دوست دارن که درمان و معالجه شوه. در مورد اقدامات مراقبت و کنترل و معالجی اینها، جوراب هست، لیزر هست، جراحی هست، میخوایم معلومات بدین که چه اقدامات لازم است و شما در چه شرایطی ایتی ای چیزهای مختلفه تجویز میکنین؟
ببینید، فرمایش شما از این جنبه قابل بررسی هستش که یکی از موارد و با قول مرد ما میگیم اندیکاسین های درمان واریس شکایت خود بیماره که از ظاهر این مسئله شکایت داشته باشه و بگه برام نامناسب هستش.
بله.
ولی خب ما در درمان واریس جمعی جواهات رو باید در نظر داشته باشیم که درمان کاملی رو به شخص داده بشه. اینجور نباشه که یه درمان اولیه حالا گاهی محدود هم بگیره و هیچ گونه جوابی هم نگیره، فقط یه هزینه اضافه بهش تحمیل شده باشه. حالا من انشاءالله در قسمت بعدی واریس در چه دستبندی های انظر ظاهر پاشون قرار میگیرن، بیماری های واریسی و بیماری های ورید عمقی بخوایم اینطور کلی دستبندی بکنیم.
بله.
ولی یک نکته کلی بگم، واریس اگر علامت داشته باشد حتما نیاز به درمان داره. اگه واریسی که علامت نداشته باشه میتونیم درمان رو براش، درمان‌های خاص جراحی رو براش تحمیل نکنیم.
بله.
حالا یک خود این وروق واریسی خیلی بزرگ میتوانند باعث حالا میگن لخته‌های دور، یه چیزی که مراجعه کننده ها خیلی میپرسن و خب مطمئنن از پزشکا می مطلب بهشون منتقل شده و ترسی هستش که میگه از لخته‌های عمقی و لخته‌های دورشون، آمبولی ریه‌شون به عنوان مثلا ما میترس. بیماری واریس جز ریسک فاکتورها، جز عوامل خطر DVT یا اون لخته ورید عمقی و به دنبال اون آمبولی ریه هست. ولی اینطور نیستش که هر واریسی، هر گشاد شدگی رگی که در اندام رخ داد این اتفاق براش بیفته و بیمار به خاطر این مجبور باشه مداخله درمانی رو انجام بده. لذا من خیالتون راحت میکنم، به طور کلی میگیم این ترم کلیه و نباید به همه بیمارانمون تسری بدیم.
بله.
و زمانی که بیمار مراجعه میکنه، اگر واقعا عروق و برجستگی های عروقی در سطح اندامش دیده میشه، بتونیم تعریف واریس رو براش اطلاق بکنیم، قسمت دوم حرف بنده هستش که اگر علامتی برای بیمار درست کرده، یعنی علامت‌هایی مثل خستگی اندام، سنگینی اندام و در مراحل خیلی پیشرفته تورم اندام و بعد حتی میتواند باعث تغییر رنگ پوست و بعد زخم‌های خیلی شدیدی برای اندام بیمار درست بکنه، اینها اگر باشه خب مطمئناً درمان‌های مربوطه بر اساس مرحله از بیماری که اتفاق افتاده نیاز هست برای بیمارمون داده بشه. و الا خیلی از واریس‌ها رو که مراحل اولیه مراجعه می‌کنن فقط بیمار فقط یه خستگی حتی به وقت داره، ممکن حتی برجستگی عروقی در سطح اندامش هم نباشه که بین طور عام معروف یعنی واریس عمقی، دستوری واریس بیماری سطحی هستش، منظور نارسایی عروق رابطی هستش که بین برای این بیمار اتفاق افتاده که بعد باعث پرخونی اندام در حین ایستادن و کار میشه و بیمار دچار خستگی و درد در اندام تحتانش میشه. ممکنه خیلی از همینا رو ما میتونیم با یه جوراب واریس مشکلشون رو از بین ببریم. لذا نگاه کردن به علامت بیمار، دوباره تکرار میکنم چه علامتی برای بیمار ما درست کرد و بر اساس نوع علامت درمان مربوطه داده میشه.
بله.
یا قسمت آخر حرفم که بگیم اگر بیمار ما از نظر زیبایی براش مهم باشه، که اگر این از مواردی هستش که نیاز به درمان داره و بالاخره روان شخص رو، اونم بر اساس نوع سایز عروقی که هستن، عرض کردم هر بزرگ شدگی هر برجستگی رگی در نیتوندی واریس قرار نمیگیره.
بله.
لذا ما بر اساس اون نوع درمان‌های مربوط به بیمار توصیه می‌کنیم، بعد انتخابش رو به عهده خودش بیمار.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سپاس امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق و رگها در مورد تعریف واریس گفتند که بزرگی بیش از اندازه اینمی عروق و برجسته شدنشان واریس خوانده میشن. راجع به ریسک فاکتورها و عامل خطر هم گفتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حسنی، ما در مریضی واریس یک طبقه بندی و درجه بندی هم داریم، در این قسمت هم اگر بر ما معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید ما در قسمت واریس دسته بندی سیپ رو داریم، حالا انظر علمی ها که فارسی شو اینجا آوردیم اسلایدشو، ورید هایی که در سطح اندام شخص اتفاق میفته، اون سوالی که بیشتر مطمئنا ذهن شما رو مشغول میکنه عروق عنکبوتی ریز هستش که در سطح اندام هستش، اصلا در این دسته‌بندی ما نیست. و برمیگردیم به جمله اول خودم که ما گفتیم اگر سایز اندازه رگ بیشتر از یه اندازه بشه که بیش از 3 میلی متر باشه، ما میبریم تو دسته‌بندی واریس اطلاقش میکنیم. بقیه کمتر از اون عروق رتیکوله و عروق مویرگی تلانژکتاتیک هستن که گفتیم میتوانن پیش زمینه واریس باشند.
بله.
یعنی اینجا نیستش که حتما اونا باشه، نه، گاهی اوقات ممکن فرض مثلا بیماری باشه مصرف کورتون داشته باشه، خود مصرف کورتون حتی پمادهای کورتون موضعی میتونه عروق تلانژکتاتیک رو ایجاد بکنه. اون عروق عنکبوتی که خیلی از سوالا شاید درش تو ذهنش بیننده ها رو داشته باشه، در دسته تلانژکتاتیک ها و عروق رتیکولار هستن، مثلا جزء دسته واریس نیستند.
بله.
که درمان خاص خودشونو میتونن که من در قسمت بعدی میام خدمت. ببینید ما بیماری واریسمون رو بخوایم از دسته‌بندی از 30 تا 36 دسته‌بندی 7 دسته ما داریم، یا بیمار ما واقعا علائم قابل لمس و مشاهده ای نداره، یعنی ممکنه بله این اتفاق میفته، بیمار مراجعه میکنه عروق واریسی هم در سطح پاش میبینیم ولی علامت خیلی بزرگ نیستن، علامت خاصی رو هم نداره. حالا بیمار اگر عروق عنکبوتی یا عروق کرمی شکل بزرگ در سطح اندام پیدا بکنه، معمولا با یک خستگی عضو اینا دارن، اما خیلی از بیماران ما دیدیم همین رو هم دارن بدون هیچ گونه علامتی.
بله.
پس اگر بیمار علامتی نداشته باشه، چه از ظاهرش چه از علائمش الان شکایتی خود من میشه دسته صفر حساب میشه. گروه اول گونه هست سیارک های تارنکبوتی شکل و بنفش رنگ هستن که در سطح اندام اتفاق میفتن. بعد وریدهای گشاد شده و قابل لمس میشن. اون عروق مویرگی رو تلانجیکتاتیک رو شامل نمیشه. بیشتر عروق رتیکولار هستن که گروه یک حساب میشه. یعنی از نظر حالا تارنکبوتی که از اون درشت‌تر هستش. اینا گروه یک حساب میشن. گروه دو وریدهای گشاد شده و قابل لمس رو دارن. گروه سه به غیر از این وریدهای برجسته ادم و تورم به اندام اضافه میشه. بعد کم کم رنگ پوست تغییر میکنه و پوست سفت میشه. مرحله بعدی زخم‌های پوستی ایجاد میشن و بعد نهایتاً دیگه عفونت‌های پوستی خیلی وسیعی که میتونن تا بیمارمون داشته باشیم. گروه 4 یه سفت زمان این تورم و ادم در اندام میماند، بافت سفت میشه و بیمار خود بیمار هم احساس سنگینی شدید و همون سفتی رو متوجه میشه. وقتی هم دست میزنیم کاملا شبیه پوست چرم شده، اینقدر سفت میشه، تغییر رنگ هم پیدا میکنه. و مراحل بعدی که دیگه زخم های پوستی اتفاق میفته که دیگه مراحل خیلی پیشرفته وایس هستش که دیگه از هرومن شمس مطمئنن دیگه اینو هر کسی بگه وایسه دیگه کار عجیبی نکرده. و توی این مراحل دیگه باید دنبال علت اصلی و درمان های ریشه ای سطحی گاوا توی اینا خیلی کمک نمیکنه.
خب دکتر صاحب، اقدامات درمانی و معالجوی برای اینمی درجه ها و طبقه های مختلف از واریس متفاوت است، چه قسمی است؟
ما اون عروق از درمان اگه بخوایم ذکر بکنیم، عروق تلانجکتاتیک یا همون و یا حتی ریتیکولر که در سطح اندام هستن، باز برمیگردیم اگر برای بیمار علامتی درست کرده باشه که ما بیم به سمت درمان کامپرشن یا هم درمان بانداج تراپی و جوراب واریس هستی که خیلی کمک میکنه.
بله،
اگر بیمار خودش مراجعه بکنه و مشکل زیبایی این مسئله مطرح باشه برای بیمار و دیگه ظاهر پا هستش که برای بیمار مشکل درست کرده، خیلی از اینها رو با تزریق داروهای اسکلروزان که حالا تو ایران هم آمپول ترومووا رو داریم استفاده میکنیم و یا عروق خیلی ریزتر رو با لیزرهای خیلی سطحی میشه از بین برد. داروی ترومبوار هم اون داروی اسکلوزان که تزریق میشه باید خیلی دقت بشه داخل رگ زده بشه، چون اگه زیر پوست بره باعث تغییر رنگ اون منطقه میشه و گاهی وقت ممکنه زخم هم برای بیمارمون درست بکنه.
بله،
لذا ما خودمون کلینیک درمانی واریسی که تو بیمارستان داریم در ارتباط با بیماری های ورید، توصیه اولیه همین است: بیمار اول سعی کنه سبک زندگیشو عوض بکنه. این سبک زندگی عوض کردن در ایران با جای دیگه شاید فرق بکنه، چون ما نمیتونیم به راحتی بگیم آقا برو شغل تو عوض کن. خیلی ها شغلشون ثابته و باید با همین شغل ارتزاق بکنن. من بگم هم نگاه اولیه به من میکنه و میره، توجه هم شاید به حرفم دیگه نداشته باشه. اما همین شخصی که فرض مثلا یه کار سنگین داره و سر پا خیلی وای میسته، با کاهش وزن و پوشیدن جوراب واریس مناسب خیلی میتونه آسایشش رو در محیط کار با خودش فراهم بکنه که قرار نباشه شب این دردش رو تشدید بشه. چرا که بیماری واریس اینجوری هست که شما صبح که از خواب بلند میشی معمولا علامتی نداری.
بله،
و وقتی سر پا میشی و کارهای روزمره زندگی تو انجام میدی و سر کار هستی، حالا بر حسب نوع کار شما این معمولا خب پاها آویزونه در افراد ایستاده. اگر راه برن که خیلی بهتره، اگر اونا گاهی قد ایستاده ثابت هستن یا اونا که کارمندن و روی صندلی نشستن، این پا آویزونه و باعث میشه خون تو این پا میمونه، خون به سمت قلب حرکت نمیکنه. خونی که تو پا موند خب مطمئنم اکسیژن رسانی با بافت کمتر میشه. وقتی اکسیژن رسانی کمتر بشه این خون باعث میشه فاز التهابی در اندام تشدید بشه، یه خستگی رو به پای ما تحمیل میکنه. لذا این بیمار، این شخص اگر هر از چنگای راه بره خیلی کمک میکنه در پمپ، از پمپ عضلانی که این خون رو تو پاش نگه نداره. اگر جوراب مناسب، جوراب واریس بپوشه که حالا اگر فرصت بشه توضیحات اضافه تر راجع به انواع فشارهایی که جوراب واریس به پای اعمال میکنه، انواع کلاس بندی جوراب قول معروف، میتونیم مقدار فشاری که به پای ایجاد تحمیل میکنیم و تخلیه این خون مونده رو در اندام تسریع بکنیم.
بله،
بیمار ما احساس راحتی میکنه و دردش از بین میبره. لذا اگر بیماری مراحل اولیه واریس باشه، هنوز به سمت تورم شدید رفته و فقط شکل ظاهری داره و گاهی اوقات خستگی اندام، خیلی از اینا با پوشیدن جوراب واریس مشکلشون حل میشه. و بعد قسمت های بعدی دیگه مریض مراجعه میکنه با عروق برجسته عضو، عروق برجسته که در سطح عضو دیده میشن. اینجا ما دو نوع درمان کلاسیک رو الان در حال حاضر دار. یکی درمان جراحی باز هستش که با برش‌های متعدد این عروق برجسته رو از باید برش بدیم و خارجشون بکنیم و عروق رابطی که نارسایی ایجاد کردن و باعث این برجسته رو در بیاریم، که معمولا این برش‌های متعدد در ناحیه ساق هستش، چون در ناحیه ران با دو تا برش خیلی کوچیک معمولا این رگ نارسایی که در عضو هستش و ما با از زیر پوست خارج می‌کنیم، ولی بیشتر برش‌های متعدد در ناحیه ساق هستش که خب در ظاهرا خب به چشم میاد، لذا برای بیمار ما مهم هستش.
بله،
از نظر درمان جراحی باز که این روش عرض کردم خدمت شما، درمان‌های اندوواسکولار یا درمان‌های بسته، حالا اگه بیمار نیاز به درمان داشت چه نوع درمانی رو برای بیمارمون اعمال بکنیم؟ دو دسته درمان عرض کردم داریم، درمان‌های بسته که به قول معروف الان بین مردم معروف به لیزر هست. لیزر یک آپشن درمانی، یک روش درمانی هستش. رادیو فرکانسی RF که روش قدیمی تر اون هستش و لیزر، اینا جفتشون درمان‌های بسته هستن. و درمان باز که با روش کلاسیک و همون سنتی جراحی هستش که این رگ‌های واریسی رو ما خارج بکنیم.
بله،
هر کدوم اندیکاسیون و مورد خاص خودشونو دارن.
بله،
اینطور بگم که بعضی اوقات نمیشه واقعا درمان بسته رو برای بیمار اعمال کرد، لذا کسی باید در درمان مداخله بکنه که همه این روش ها رو بلد باشه. اینجور نباشه که همه رو بخواد اندوواسکولار یا روش بسته عمل بکنه، چون اینجوری که باشه همه بیماران بسته هستن، مگر خلافش ثابت شود که اونم اون شخص بلد نیست، مطمئنن ارجاع به سمت جراح عروق میشه. نه، رشته جراحی عروق طوری هستش که همه درمان‌های بسته و درمان باز و همکارای جراح عروق بنده میتونن انجام بدن، لذا مراجعه باید به این اشخاص باشه.
بله،
که اول بررسی کامل تو این بیماران تو این انجام بشه که چه بیماری نیاز به مداخله، چه تزریق، چه درمان اندوواسکولار یا باز دارد، و بعد اگر دارد چه نوع درمانی برای بیمار انجام بشه.
بسیار تشکر. در دقایق پایانی دکتر صاحب راجع به جوراب های واریس هم اگر بر ما معلومات بدین که اینا چه قسمی است و چه رقم باید استفاده شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببین، جوراب واریس یه فشاری رو به ساق ایجاد میکنه که به حسب نوع کلاس واریس اندازه این فشار فرق میکنه، از 10 تا 15 میلیمتر جیوه تا نزدیک 30-35 میلیمتر جیوه این فشار رو وارد میکنه. بر اساس نوع بیمارمون و نوع کلاس بندی که من خدمت شما توضیح دادم، این جوراب تغییر کلاس میده، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 که استفاده میشه. کلاس 1 معمولا برای پیشگیری استفاده میشه، ولی در کل جوراب های واریس یک اصل نباید فراموش بشه و این نکته رو خواهشن همه رعایت بکنن. ما جوراب واریس رو میپوشیم که به ساقمون فشار بیاره، خون تخلیه بشه، درد کمتر رخ بده، خستگی کمتر رخ بده.
بله،
زمانی که سر پا وای میسیم و بعد این جوراب مثل جوراب معمولی پامون میکنیم، چون جوراب فشار به گونه تنظیم میشه که از پایین فشار بیشتر به سمت بالا فشار کمتری رو اعمال بکنه، اما شما زمانی که سر پا وا میسید، خصوصا در مراحل پیشرفته واریس، با گذشت زمانی که 2 سال که سر پا وا میسید، یک تورم خفیفی در عضو رخ میده. این باعث میشه جورابو که میپوشید جلوی خروج خون رو میگیره و خود خون در اون خونی که گفتیم کم اکسیژن در بافت میمونه، لذا درد بیمار بیشتر میشه. از اصول اولیه جوراب واریس پوشیدن این استش که حتما قبل از پوشیدن جوراب واریس، نشسته یا درازکش، و اندام رو حدود 20 تا 30 درجه بالاتر از سطح قلب قرار بدید که خون مانده در عضو به 5 دقیقه 10 دقیقه هم کفایت میکنه تخلیه بشه، بعد جوراب شما بپوشید. اگر بیمارانی که جوراب میپوشن ازشون بپرسین، اگر این اصل رو رعایت نکنن خودشون میگن با پوشیدن جوراب دردمون بدتر میشه، که خیلی از بیماران به خاطر همین جوراب میذارن کنار، احساس خفگی هم بهشون دست میده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرسی سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.